بسم الله الرحمن الرحیم.
خب درباره این که ما نیاز داریم به تحول در تبلیغ یا صرفا باید فعالیت خودمون رو بیشتر کنیم و یا فوقش اصلاحاتی رو باید انجام بدیم، من اجازه میخوام که یک مقدار نکاتی رو خدمت سروران خودم عرض بکنم. بسیاری ممکنه بر این عقیده باشن که وضع تبلیغ در حوزه علمیه، در باره معارف دینی به همین شیوه و شکلی که هست خوبه و مؤثره و بعد باید یه مقدار فعالیت ها رو بیشتر کرد، یه مقدار افراد هنرمند و توانمند به میدان بیان، با چند واحد درس فن خطابه و روش سخنوری میشه خیلی بهبود در وضعیت ایجاد کرد. و اگر مردم بیش از این اقبالی به دین نکردن، لابد تقصیر خودشونه و لابد تقصیر دشمنان اسلامه. و همین مقدار معنویت و خوبی که شما در جامعه میبینید ناشی از همین زحماتی است که تاکنون کشیده شده. این یک نظر ضد تحولی است و اگر کسی بر این نظر استوار باشه ضرورتی برای تحول نمیبینه و محافظه‌کار خواهد شد و حفظ وضع موجود رو شاید حتی وظیفه هم بدونه و ازش دفاع بکنه. یک نظر دیگر در مقابل این نظر قابل تصوره و اون نظر این است که اولا از آخر بخوام بگم عرایض گذشته رو، این مقدار معنویتی که تو جامعه شما میبینید بیشتر از این که ناشی از فعالیت تبلیغی ما باشه ناشی از فطرت پاک انسان هاست و کارهای غیر تبلیغی مثل عمل آدم های خوب. بالاخره علما در میان مردم هستن، خوبی هاشون دیده میشه، متدینین و در رأس همه متدینین و خوبان شهدا چقدر درس آموزن. کسی مثل شهید سردار سلیمانی چه تحولی در دلها ایجاد میکنه، تحولی که سردار سلیمانی و امثال او در مراتب مختلف در دلهای مردم ایجاد میکنن از جنس کار تبلیغی رایج نیست. اون دعا تنناس به غیر ارسنت کم هست و به تعلیم و تبلیغ زیاد ربطی نداره. پس بخشی از آنچه که از معنویت در جامعه خودمون میبینیم، حالا حجاب خانومها، نماز آقایون و خانومها و بسیاری از دینداریها ناشی از چنین اموریست. نباید ما موفقیت در تبلیغ اون رو به حساب بیاریم. ضمن این که ما اگر تبلیغ رو بد هم انجام بدیم مخاطبان خوبی داریم که خوب برداشت بکنن، چون بالاخره لابلای فعالیت تبلیغی ما اگر با تعابیر مناسب نباشه، با تدبیر مناسب نباشه، آیه قرآن و روایت خوانده میشه و اون آیات و روایات در خودشون محاسنی دارن، هرچند ما درک نکنیم میتونیم منتقل کننده حکمت اونها به مخاطب باشیم. پس تبلیغ دین رو به طور کلی نمیشه وضع امروزش رو تخطئه کرد، ولی اینکه چقدر ما هنر به خرج دادیم درش تردید جدی هست. مهمترین عاملی که الان حفظ معنویت موجود رو متکفل هست حکومت دینی است، حکومت اسلامی است. رهبری عزیز و حضرت امام اینها شاهد هستند بر حقانیت این دین، زیاد حرف نمیخواد در کنار چنین شهادت بزرگی که حقانیت دین رو روشن میکنه، عقلانیت دین رو مشخص میکنه و زیبایی های رفتاری در سیره، در هر گونه مدیریتی که میبینید اینها خودشون بزرگترین عوامل تبلیغ هستند. اما وقتی نوبت به کار تبلیغی ما میرسه این اثر درش نیست. پس اگر در جامعه امروز محسناتی دیده میشه در وضع معنوی جامعه، که البته این وضع خوب روز به روز رو به پیشرفتم هست. بنده خودم معتقدم ما هر روز در دانشگاه ها بهتر از گذشته، بیشتر از گذشته نمازخوان داریم در هر سالی که ورودی های جدید میان، و این نشون میده که وضع تربیتی و معنوی در جامعه رو به پیشرفت. اینو شما از آماری که در دانشگاه هست میتونید به دست بیارید. بین راه از اتوبوس ها، ماشین، تو وسایل عمومی پیاده میشن مردم برای نماز، آمار روز به روز بیشتر هست. اونایی که شهادت میدن و آمار دارن معمولا این رو توجه دارن، در مورد روزه هم همینطوره و بسیاری از امور دیگه. وضع معنوی جامعه رو به پیشرفته، اما این چقدرش واقعا وابسته است به فعالیت تبلیغی ما، این خیلی جای سوال داره. خب نکته دیگر این که در مقابل اون نظر قبلی که میگه وضع خوبه، میخوام عرض بکنم که ما باید به جامعه خودمون نگاه بکنیم با توجه به شرایطی که برای موفقیت در تبلیغ دین هست. ما در حدود چیزی نزدیک به صفر هستیم در مقام تدبیری که باید بکنیم برای تبلیغ. یه وقت زمان رسول خدا و امیر المؤمنین علیه ما آلاف و تحیت و سناس که واقعا سخت بود شرایط، و جا انداختن بعضی از مطالب برای اون تعصب و برای اون تحجری که گرفتار بودن مردم در ادیان تحریف شده و تحریف های ادیان که باقی مونده بود و رسوب کرده بود، خیلی کار رو دشوار میکرد. ساختارهای اجتماعی قومی اصلا اجازه تحرک نمیداد و اجازه فهم نمیداد. رشد عقلانی واقعا سطحش پایین بود. اون وضع فرق میکنه با الان. الان خیلی دین حقانیت خودشو نشون داده و باطل بطلان خودشو خیلی نشون داده. الان اگر ما گل نزنیم دروازه خالی رو گل نکردیم. وضعیت جهانی تماماً به نفع موفقیت در تبلیغ هست، حتی با کمترین هنر و کمترین تدبیر. و اگر ما موفقیت های بالا نداریم، به این دلیل هست که کوتاهی های فاحشی در وضعیت برنامه‌ریزی تبلیغ در ما به چشم می‌خوره. دشمنان ما الان دیگه حرفی برای زدن ندارن. 40 سال پیش واقعا هر کسی میرفت دانشگاه معلوم نبود چیزی از دین براش باقی بمونه یا نه. امروز اعتکاف رو دانشگاهیان در جامعه راه میندازند و سنت حسنه میکنند و دیگر مواردی که کم نیست در میان دانشگاهیان شما از معنویت میبینید. خب در چنین شرایطی باید ما وضع خودمون رو بسنجیم، آیا ما درست داریم عمل میکنیم یا نه. در مورد اینکه ما وضع تبلیغی رو خوب بدونیم ولی دشمنان رو خیلی مؤثر بدانیم هم این سخن به نظر میرسه سخن باطل باشه. برای چی؟ برای اینکه دوره این حرف ها گذشته و دشمنان ما واقعا تئوری ضد دین برای اداره بشر ندارن. هم بخوان اغفال کنن با هرزگی، هم بخوان تفکر فیلسوفانه ای ارائه بدن، واقعا دیگه هیچ حرف تازه‌ای در چنته اونها باقی نمونده و اینا دموده است، چیز تازه‌ای نیست. یعنی سالهاست، شاید قریب به نیم قرنه که هیچ حرف تازه، هیچ روش تازه‌ای ندارن برای اغوا و اخفال مردم، نه در مرحله اندیشه، نه در مرحله تحریک احساسات غلط مردم. لذا امروز دشمنان ما هرچه فعالیت بکنن بیشتر به نفع ماست که نشون بدیم ببینید حرف تازه ای ندارن و دارن حرفهای مندرس و بطلانش اثبات شده تکرار میکنن. اگه حرف تازه ای داشتن آدم دلش خوش بود با یه حریف قدری مواجهه، حال اینکه اینطور نیست. واقعا از این طرف حقانیت جبهه مقاومت اسلام ناب روز به روز داره بیشتر خودشونشون میده. تمام شعارها و آرمانهای حضرت امام تبدیل شده به یک سلسله گزاره‌های کاملا واقع بینانه و آرمانها تبدیل شدن به اهداف و بسیاریش هم حتی اهداف محقق شده است. فرق هدف و آرمان رو این میگن که هدف در دسترسه و میشه برای زمانش هم برنامه‌ریزی کرد. لذا این که بگیم دشمنان ما دارن خیلی تبلیغات میکنن و این موجب اقوا میشه به نظر میرسه حرف غلطی باشه. و اگر ما هم بخوایم موفق باشیم باید دائره بسیار گسترده تر از دائره‌ای که امروز در معنویت میبینیم در کشور، در منطقه، در جهان ببینیم. من چند روز پیش با یکی از مبلغین مطرح جهان اسلام که در عراق و کشورهای عربی خیلی سخنرانی‌های موفق و عمیقی دارن صحبت می‌کردم. ایشون می‌گفتن که ما تا چند ماه پیش از غرب زدگی جوانانمون احساس خطر می‌کردیم، ولی اخیراً دیگه این احساس خطر به هیچ وجه نیست. گفتم چرا، چی شده؟ حالا ما تصورمون بود این راهی که ما رفتیم در کشور خودمون در درگیری با غرب زده ها، حالا این راه رو باید کشورهایی که بیداری تازه براشون حاصل شده طی بکنن، بعد از دیکتاتوری با غرب زده ها باید چه کرد. ایشون میگفتن نه، این خطر دیگه نیست و میگفتن علتش حمله روسیه به اوکراین هست و اینکه دیدن آمریکا هیچ کاری برای اوکراین نکرد و تمام هیمنه غرب فرو ریخت. گفت قبل از این هم زمینه‌های فرو ریختن این هیمنه بوده، مثل اقداماتی که ایران علیه آمریکا انجام داد و آمریکا هیچ غلطی نتونست بکنه. تمدن غرب و تفکر غربی در نظر بسیاری از روشنفکران و متجددین فرو ریخته. ببینید اینا کار تبلیغی ما نیست، اینا به خاطر واقعیت‌هایی است که داره حق رو روشن می‌کنه هر لحظه. به تعبیر قرآن کریم جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. خب حق آمده خودشو در مقام عینیت در مقام عمل داره تجلی میده. فقط ما اینجا مشکلمون اینه که حق داره خودش رو تجلی میده و حقانیتش رو اثبات میکنه، باطل هم طبیعتاً از بین میره. باطل اصلا از بین رفتنی بود، نیاز به تلاشی نداشت که ما اون رو بطلانش رو اثبات کنیم. حالا ما از این فضا آیا داریم درست استفاده میکنیم یا نه؟ واقعا باید گفت با جای تأسفی که استفاده نمیکنیم و علت اساسیش هم در تبلیغه. خب پس اگر واقعا آنچه که ما امروز به دست آورده ایم ناشی از در واقع اون چیزی که به دست آوردیم ناشی از فعالیت تبلیغی درست ما نباشه و اون چیزی که از دست میدیم ناشی از فعالیت تبلیغی دشمن نباشه، شما به چه نتیجه میرسید؟ خب نکته دیگری که میخوام اینجا عرض بکنم این است که شاید حوزه علمیه و طلبه های بسیار مجاهد و علاقمند، فضلای خوب و دارای فکر و اندیشمند خودشون رو دست تنها ببینن در امر تبلیغ، بگن سینما که در اختیار ما نیست، بسیاری از برنامه سازان تلویزیون که در اختیار ما نیستن، رسانه ها که خیلی هاش در اختیار ما نیستن، حالا غیر از رسانه های دشمن، رسانه های خودی هم کم فعالیت نمی کنن. چند تا سریال رو ما داریم تدبیر می کنیم، چند تا فیلم سینمایی ما می تونیم برای حجاب بسازیم. ما یک بلنگو و یک دفتر دستکی در اختیارمون هست، ابزار تبلیغیمون محدوده، بقیه ابزار تبلیغی در اختیار ما نیست که اتفاقا پر مخاطب ترم هستن. ممکنه این سخن هم گفته بشه. بنده عرضم اینه، هر اشکالی که شما در سینما و در هر ابزار دیگر رسانه‌ای و تعلیم و تربیتی در کشور میبینید، این اشکال بر میگرده به بنیان تبلیغ در حوزه که دچار ضعف ها و نقص هاییست. بسیاری از این کارگردانان که فیلم غلط میسازن یا فیلم خوب نمیسازن، دینشون رو، معارفشون رو، یا اگر دچار سوء تفاهم هستن عاملش رو باید ما ببینیم. بنده در گفتگوهای بسیار زیادی این رو تجربه کردم. گاهی از اوقات یک حرف حق هم بشنوند میگه بقیه که یه جور دیگه دارن میگن، و بعد فریادی نیست یا عامل هماهنگی نیست که یک هماهنگی ایجاد بکنه. مدیران فرهنگی کشور کیا هستن؟ کسانی که از ما حرفهای دینی شنیدن و حرفهای دینی که شنیدن دارن میبرن اجرا میکنن. خب این نتیجهش همین میشه دیگه. اگر شما میبینید فیلم و سریال قوی ساخته نمیشه، به خاطر اینکه قوی مطالب منتقل به آنها نشده. خیلی صریح و سادش این. شاید از بنده طلبه‌ای که بیش از 20 سال هست در دانشگاه هنر و موقعیت‌های دیگر رسانه‌ای کشور ارتباط مستمر داشتم و دارم، یه مقدار بتونید بپذیرید. قطعا اگر فیلم خوبی درباره حجاب ساخته نشده، اولین نقصش به حوزه علمیه برمیگرده. کسی انگیزه نداره فیلم خوب نسازه. انگیزه جدی وجود نداره. میگن آخه حجاب چیه که من برم فیلمشو بسازم؟ خب باید شما یه کتابی از این ور بیرون داده باشید که این کتاب حقایقی رو باز کرده باشه که اون کارگردان شکفته بشه، شکوفا بشه، استعدادش و ذوقش بیاد کار بکنه. از این ور چیزی صادر نشده. حالا بعد من نقص‌هایی که در حوزه علمیه ممکنه باشه رو عرض میکنم. پس اگر دشمنان ما دارن کار میکنن، کار اونها رو زیاد جدی نگیرید که اثر زیادی نداره. اگر دوستان ما شاید زیاد کار نمیکنن یا کار خوب زیاد خارج از فعالیت تبلیغی و حوزه نمیبینیم، مقصرش ما این. و اگر ما خوبی هایی رو در جامعه میبینیم، زیاد هم مسببش ما نیستیم. اینها نتایج طبیعی حد اقلی نشر بی تدبیر معارف دینی است که بی تدبیرش هم اینقدر ماشاءالله اثر داره دیگه. حالا تدبیر داشته باشه چه میکنه؟ ما وقتی میخوایم انتظار خودمون رو از تبلیغ ببینیم، خواهش میکنم به کلمات امام و رهبری مراجعه کنیم. من یه مقداری وقت بگذارم این کلمات رو خدمت شما بعضیاش رو قرائت بکنم، بعد ببینیم که چه باید کرد. یادمون هست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از انقلاب می‌فرمودند که 1 ساعت رادیو رو در اختیار ما قرار بدید. حالا 24 ساعت تمام رسانه‌ها در اختیار ماست. سخن امام پیشبینی نادرستی نبود. امام به خودش نگاه میکرد و استاد خودش مرحوم شاه‌آبادی بزرگ، امام به ادبیات خودش و مخاطبان خودش نگاه میکرد و دیدید کار خودش هم خوب انجام داد. ما راه امام رو در فعالیت تبلیغ و خط فکری امام رو ادامه ندادیم. خیلی ساده. والا امام سخن به گزافه نگفت که 1 ساعت شما رادیو تلویزیون رو در اختیار ما قرار بدید. اگر هم بخوایم بگیم امام خودش به تنهایی اگر خوب میتونست عمل بکنه، خب عمل میکرد و کار رو جلو میبرد. فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. اون و من تاب معک اگر اطراف امام درست عمل نکنن، عموم ما امامه به سرها. امام که شاگرد مکتب رسول خداست، رسول خدا هم باشه تنها میمونه و کارش پیش نخواهد رفت. لذا من انصاری الله همیشه فرمودن. قبل از اینکه کلماتی از کلمات حضرت امام رو عرض بکنم، یک هدف محوری از عرائض خودم و این جلسه رو بگم، و اون این که اصلا فایده ای نداره 1-2 نفر بلکه 100 نفر مبلغ خوب داشته باشیم که از حیث محتوا و روش خوب عمل بکنن. در کنارش چند هزار مبلغی داشته باشیم که به شیوهی که آثار نامطلوب در ذهن مخاطب داره سخن بگن. ببینید 24 ساعته اونها در این برکه دارن آبی رو جاری میکنن که آثار سوئی ممکنه داشته باشه و قطعا داره، بعد در کنارش چند تا حرف خوب چه فایده ای داره. مهم برداشتی است که مردم از دین پیدا میکنن. به همین دلیل داشتن یکی یا چند مبلغ خوب اگر داشته باشیم که داریم الحمدلله، و اینها فکر بکر داشته باشن و در مواردی که عرض خواهم کرد درست عمل بکنن، کفایت نمی کنه. همه باید وحدت کلمه پیدا کنن به تعبیر حضرت امام. وردن واحدا باید باشه، همه یک به یک شیوه، نه در فرماله. یکی ممکنه قصه بیشتر بگه، یکی ممکنه مسئله بیشتر طرح بکنه، مسئله فکری، یکی ممکنه شعر بیشتر بخونه. در این مسائل، در این روش ها وحدت باشه که اصلا هیچی، همه چی از بین میره. یکی ممکنه اول روایت رو بخونه بعد شرح بده، یکی ممکنه شرحی بده بعد روایت بخونه، یکی ممکنه یه ماه رمضان یه آیه قرآن کار کنه، یکی ممکنه در هر سخنش 10 تا آیه قرآن کار بکنه. روش های مختلف موجود، واقعا هم مخاطبان با هم فرق میکنن. مخاطب ها گاهی 100% با هم متفاوتن. این تجربه ناقص بنده این رو میگه. بعضی از جلسات هست میخوان مشاهیر رو دعوت بکنن، میگن آقا 5 شب تو بیا، 5 شب تو بیا. حالا اون مدیر جلسه دنبال اینه که بالاخره یک اسم و رسمی باشه در کسی که میاد و مردم رو جذب بکنه. بارها دیده شده که 100% جمعیت بین این 2-5 شب تغییر کرده و هیچ اشکالی هم نیست. طبیعتا مردم ذوقشون با هم فرق بکنه. وردن واحدا بخواد باشه یا وحدت کلمه بخواد باشه، در اسلوب و در اصول و در رعایت نکاتیست که هیچ ذهنیت غلطی از دین در ذهن مخاطب ایجاد نکنه. خب حالا کلمات حضرت امام و رهبری رو چند نمونه ایش رو بخونم با همین مقدمه کوتاه. پس اگر ما این دوتا نظر رو در کنار همدیگه ببینیم، نظر محافظه‌کارانه درباره تبلیغ که میگه همین خوبه، اگر بدی در جامعه میبینید، یا مبلغین و حوزه دست تنها ابزاری ندارن یا دشمنان فعالن، که من هر دو رو عرض کردم که صحیح به نظر نمیرسه. و در نظر محافظه‌کارانه شاید گفته بشه که همین مقدار معنویتی که از نتیجه همین محصوله، که این هم حرف درستی نیست. در شهادت سردار سلیمانی دیدیم کیا موثرن، و در آثاری که برای جامعه ولایی هست، جامعه که در صدرش رهبری وجود داره و امامت و ولایت این جامعه رو داره، مدیریت کلانش رو به عهده گرفته، خب معلومه که خود این یه آثاری داره. خود به خود گناه خیلی ها بخشیده میشه طبق روایات. اینا رو در نظر بگیرید. حرفای شازده دیگری هم هست که آقا الحق و مرون، حق تلخه. خب معلومه اکثر هم لا یعقلون، متهم کردن مردم، که من دیگه به این بحث نمیخوام بپردازم، اصلا این جاش اینجا نیست. ما تبلیغ مؤثر انجام بدیم، ممکنه خیلی ها به خاطر تلخی و سختی راه به اوج نرسن، ولی همه احترام باید بگذارن، تسلیم باید بشن، و جامعه در واقع مهدوی و تمدن امام زمانی شکل میگیره. چون در زمان آقا امام زمان اکثر هم لایعقلون دیگه نیست، الحق و مرون دیگه نیست، همه شیفته حضرت و همه دارن. نه، این الحق و مرون، و این به خاطر طی مراتبه، ولی حداقل یک دینداری در جامعه امر رایجی باید باشه و سکه رایج باید باشه، و این مشکلاتی که امروز ما داریم نباید داشته باشیم. این کلماتی که هر کدوم به جای خود صحیح هستن از آیه قرآن و روایت که در مورد ناس مذمتهایی داره، اینها مانع تحقق تمدن مهدوی در شرایطی که هست نیست، و ما الان در بهترین شرایط به سر میبریم. خب من عرضه گذشتم هم خلاصه بکنم، دوباره خیلی حرفای دیگه زده میشه. ایجاد شبهه، بنده با توجه به این که حدود 30 سال هست دانشگاه ها و مهمترین دانشگاه های کشور فعال هستم. 99% دانشجویان ما ذهنشون درگیر هیچ شبهه‌ای نیست. حالا مثلا به عنوان یک محیط نمونه دیگه، ببینید یک کسی از دین، ببینید یک کسی از دین خوشش نمیاد، نمیدونم چرا، بعد مشکلاتی هم پیدا کرده، با ما که مواجه میشه شبهه رو گاهی بهانه میکنه، به ما میگه، باهاش که میشینی صحبت میکنی و روانکاوی میکنی شبهه دار رو، میبینی مشکلش این نیست. در تبلیغ اگر ما موفق بشیم در اساس، دفع دخل مقدر خواهد شد و شبهه برطرف میشه. بنده به عنوان یک طلبه کوچک، آمار حضورم در دانشگاه ها رو شما در نظر بگیرید، من منبرام هم غالبا تو دانشگاه هاست و مدام هم با این دوستان در تماسم. اینجور هم نیستم که همچین خیلی هم اقبال بشه از نظر سیاسی به بنده که همه با من رفیق و دوست باشن، نه، خیلی ذهنیت های منفی نسبت به بنده ایجاد شده. اینجوری نیستش که حکی به من برسه با سلام صلوات و خوش و بش و اینا صحبت بکنه. دانشجو به عنوان یه قشر فرهیخته بیشتر از این که بخواد پاسخ شبهات غربی ها و ملحدین و معاندین داده بشه، اینو میخواد. میگه امیرالمومنین، قرآن، خدا، پیغمبر اصلش چی میخواستن بگن؟ اونو به ما بگو ببینیم میپسندیم بیایم یا نه. در حالی که، حالا دیگه درد دل ما رو باز نکنید، در حالی که اکثر کتابهای آموزشی ما تنظیم شده مجموعه ای از پاسخ به شبهاته. میگه آقا من شبهه ندارم. ما مباحثی که در مورد عدل الهی برای مردم مطرح میکنیم، میخواییم آموزش بدیم، شما برید تو آتئیست‌های روسیه ببینید چند نفر از اون اصلا آتئیسته، اصلا خدا چیه، دین چیه، بهش بگو بر فرض اگر خدایی باشه عادل یا عادل نیست، این چی جواب میده؟ بعد ما دعوای اشاعره و معتزله باید به همه آموزش بدیم؟ چه ضرورتی داره؟ حالا اگه کسی شبهناک شد نهایتاً تو قفسه کتاب جوابش هست، استادم سر کلاس هست، اصل دین رو منتقل بکنه. حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، در این مسیر رفتار بکنه، بعد ببینید حالا چه شبهه‌ای باقی میمونه. اگه شبهه‌ای باقی موند جواب بده. بله بله، نه اجازه بدید. بله، ما اگر اثر نکردن کلام معصوم رو در تاریخ صدر اسلام با زمان خودمون بخوایم مقایسه بکنیم به بیراهه رفتیم. برای چی؟ برای اینکه اون زمان موانعی بود که این زمان نیست. اون زمان رسول خدا در آغاز شکستن تحجرهایی بود که با فترت من الرسل از ادیان گذشته ایجاد شده و اون ساختارهای اجتماعی بسیار خشن ضد دین، ولی الان اینا نیست. الان رشد عقل بشر در اثر تجربه تاریخی و بطلان راه‌های دیگه که سالهاست تقبیح شده، اینها به ما کمک میکنه. حضرت امام فرمود مردم ما از مردم صدر اسلام بهترن و در این باره کلمات فراوانی دارن. حیف ما این مردم رو از دست بدیم و رشد ندیم. بنده تجربه بسیار ناقص تبلیغی دارم، ولی کور که نبودم که دیدم، حداقل حضور که داشتم، داوری من به اندازه خودم قابل تأمل باشه برای دوستان. اون چیزی که، حالا من نمیخوام برم قسمت‌های بعدی سخن رو، همین الان میخوام بگم، اون چیزی که بیشتر از ما میخوان، بیشتر از این که بخوایم استدلال بکنیم، اثبات بکنیم حقانیت حقایق دینی رو و استدلال بکنیم بطلان مدعیانی که شبهه افکنن رو رد بکنیم، انسان ها چی نیاز دارن؟ به توصیف حقیقت محتاجن. قرآن چگونه رفتار میکنه؟ توصیف حقایق رو بیشتر میپردازه. کتاب های درسی ما چی میگه؟ استدلال. مباحث کلامی ما نوعا استدلال اثبات معاد و اثبات دیگر حقایق. در کتاب‌های احکام، در درس‌های احکام هم بیشتر استنباط می‌کنیم این حکم خداست. خب اینا لازمه، بر منکرش لعنت که کسی بگه ما استدلال برای نمیدونم اثبات حقایق نمی‌خواهیم. نه، ولی دل‌های مردم و اندیشه‌های مردم با چی بیشتر روشن میشه، به تحرک وادار میشه و انگیزه پیدا می‌کنه؟ با توصیف حقایق. و ما در حوزه علمیه دانشی که توانمندمون بکنه در توصیف نداریم، و توصیف یک امر حکمیه و نیاز به عقل و درایت بیشتری داره، در حالی که استدلال نیاز به عقلانیت فراوانی نداره. شما بخواید یک حقیقت معنوی رو توصیف کنید چقدر عقل میخواد، چقدر علم میخواد، جامعیت میخواد. اگر توصیف بخواهد متناسب با مخاطب باشد، چقدر مخاطب شناسی میخواد، چقدر دانش میخواد. ولی من از شما سوال میکنم، برای استنباط یک حکم فقهی چقدر دانش لازمه؟ گاهی شما نیاز ندارید به خواندن کل قرآن و میتونید احکام فراوانی رو استنباط بکنید، و درستم هست، استنباط هم امر لازمیه، اصول استنباط هم امر شریفیه، ولی نیاز به خواندن حتما کل قرآن نداره. ولی گاهی از اوقات برای تفسیر یک آیه قرآن و تبیین اون برای دلهای مشتاق و اندیشه های منتظر، لابد باید کل قرآن فهمیده بشه. توصیف حقایق مؤثرتر از استدلال آوردن. توصیف نیاز به حکمت و عقل و علم بیشتری نیاز دارد، ولی ما تلقیمون اینه که توصیف یک امر هنرمندانه است. خب این تلقی غلطه. توصیف رو به ذوق افراد واگذار میکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام توصیفگر اول جهان اسلام هستند درباره حقایق دینی و نهج البلاغه چنین اثری است. توصیف های او رو ببینید. ازدواج، اگر ما تونسته بودیم زیبایی زوجیت رو توصیف کنیم طبق آیات قرآن، مردم از این زیبایی نمیتونن بگذرن، مشکلات رو به خاطرش تحمل میکنن، همونجوری که مشکلات رو برای رسیدن به برخی از لذایذ و زیبایی های دیگه تحمل میکنن. مردم مشکلات رو دارن تحمل میکنن برای چی؟ برای اینکه خانه خودشون رو تزیین کنن، میرن بیشتر کار میکنن، خانه خودشون رو بزرگتر کنن، میرن بیشتر پول در میارن، زحمت میکشن، زحمت میافتن. حالا چه استدلالی پای این کار بیهوده مثلا پرداختن به زرق و برق دنیا آمده؟ توصیف کار خودشو کرده، تحقیر، تحسین، تمسخر، اینا کار خودشو داره انجام میده. ما میبینیم در قرآن کریم یکی از مسائل اساسی شبه افکندن دشمنان نیست، تمسخر دشمنانه. این یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، چند مرتبه در قرآن کریم این آمده. همون آغاز رسالت هم فرمود بله اعرض عن فاستعب ما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. مستهزئین دشمن اصلی تری هستند تا شبه افکنان، و در مقابل استهزا کنندگان این قدرت توصیف حقایق است که اونها رو لال میکنه. و این توانمندی در طول مدت درسهای ما در حوزه علمیه کجا بوده و هست؟ یه بار من خدمت حضرت آیت الله العظما فاضل عرض میکردم، در این زمینه ایشون مطلبی توصیه هایی داشتن برای یک مبلغ کوچکی مثل بنده. من عرض کردم که ناتوانایی های ما خیلی از اوقات موجب میشه که دیگران اقبالی نداشته باشن. بعد ایشون در تایید عرض یک طلبه کوچکی این رو فرمودن که آیت الله العظما بروجردی کل گلستان سعدی رو حاشیه زده بودن. الان چند نفر از طلبه های ما یک بار گلستان سعدی رو خواندن؟ حالا میدونید بحث گلستان سعدی فقط ادبیات فارسی نیست، فقط فرم نیست، بحث حکمته که ما اگر حکمتی که در کلمات بزرگان هست درک میکردیم و بدیم منبال بار می اومد ذهنمون، خود ما هم سخنمون حکیمانه می شود. یک بار حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی ایشون به بنده می فرمودن اگر ما برداشتهای خودمون رو عرضه می کنیم به بزرگان، ایشون در پاسخ چنین عرائضی که من داشتم فرمودن که من اگر توانمند بودم 1000 تا طلبه رو وادار می کردم فقط برن شعر بگن، بلکه یکیشون فردوسی رحمت الله علیه در بیاد. خب او چه قدرت توصیفی داشت، بهش میگن حکیم. ابوالقاسم فردوسی پر بیراه درباره حکمت او نگفتن. و قرآن هم آخه مشربش اینه، آخه مسئله این نیستش که ذوق برخی علما، قرآن مشربش اینه. قرآن حکایت کننده است نه صرفا حکم دهنده. خب به این منوال ما عمل نمی کنیم طبیعتا. خب حالا شما ببینید سخنان امام و رهبری رو درباره وضع تبلیغ و طبیعتا مخاطب اصلیش هم خیلی وقتا حوزه هستن و این کلمات، و ببینید که ما در چه وضعیتی به سر می بریم. حضرت امام در جلد 21 صحیفه که میشه آخرین جملات حضرت امام که از وجود مقدس ایشون صادر شده. بگذارید مقدمه اون کلامی که مقصد ما هست در این مطلب رو عرض بکنم. میفرماید علما و روحانیون انشاءالله به همه ابعاد و جوانب مسئولیت خود آشنا هستند، ولی از باب تذکر و تأکید عرض میکنم. امروز که بسیاری از جوانان و اندیشمندان در فضای آزاد کشور اسلامی من احساس می‌کنند که می‌توانند اندیشه‌های خود را در موضوعات و مسائل مختلف اسلامی بیان دارند، اظهار نظر اسلامی می‌کنند جوانان، امام داره اون رو می‌بینه، اون نقطه رو، با روی گشاده و آغوش باز حرف‌های آنان را بشنوند و اگر بیراه می روند با بیانی آکنده از محبت و دوستی راه راست اسلامی را نشان آنها دهید. و باید به این نکته توجه کنید که نمی شود عواطف و احساسات معنوی و عرفانی آنان را نادیده گرفت و فوراً انگ التقاط و انحراف بر نوشته هایشان زد و همه را یک باره به وادی تردید و شک انداخت. اینها که امروز این گونه مسائل را عنوان می کنند مسلماً دلشان برای اسلام و هدایت مسلمانان می تپد. از آن نظری که جوان مثلا درباره مسائل اسلامی داره و غلطه. بعد ببینید امام چی می فرمان. مسلماً دلشان برای اسلام و هدایت مسلمانان می تپد و الا داعی ندارن که خود را با طرح این مسائل به درد سر بیندازن. اینها معتقدن که مواضع اسلام در موارد گوناگون همان گونه ایست که خود فکر می کنن. به جای پرخاش و کنار زدن آنها با پدری و الفت با آنان برخورد کنید. اگر قبول هم نکردند مایوس نشوید. در غیر این صورت خدای نکرده به دام لیبرال ها و ملیگراها یا چپ و منافقین میفتند و گناه این کمتر از التقاط نیست. یعنی گناه افتادن دانشجویان جوان به دامن لیبرال ها. این کی دارن میفرمایند؟ سال 1367. حالا بعد از این ما مواجه با چه صحنه هایی شدیم تو دانشگاه. حالا ادامه کلام حضرت رو ببینید. وقتی ما میتوانیم به آینده کشور و آینده سازان امیدوار شویم که به آنان در مسائل گوناگون بها دهیم و از اشتباهات و خطاهای کوچک آنان بگذریم. خب تا اینجا بیشتر روشیه و بحث روش برخورده، روش ارتباطه، بحث محتوای تبلیغ نیست. بعد می فرماید اینجا دو تا نکته رو اشاره میکنن. وقتی ما میتوانیم با آینده کشور و آینده سازان امیدوار باشیم که به آنان در مسائل گوناگون بها دهیم و از اشتباهات و خطاهای کوچک آنان بگذریم، این بحث ارتباطی، و به همه شیوه ها و اصولی که منتهی به تعلیم و تربیت صحیح آنها میشود احاطه داشته باشیم. حالا از امام یه نمونه رو ذکر میکنن. فرهنگ دانشگاه ها و مراکز غیر حوزه‌ای به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر عادت کرده است تا فرهنگ نظری و فلسفی. باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله ها، فرهنگ فلسفی و نظری، فرهنگ تجربی و واقع گرایانه، لمس واقعیت ها، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله ها حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بست معارف اسلام وسیع تر گردد. ما در این 30-40 سال این کارو کردیم؟ چرا نذاشتن؟ کی نذاشتن؟ نه چرا نذاشتن؟ نه شما ببینید همون اساتید معارف دانشگاه، من تو جمعشون با همین جمعیت صحبت میخوام بکنم، میگم بیا درسای معارف رو تغییر بدیم، به شدت مقاومت میکنن. برخی از اساتید حوزه هم پشت سرشونه. خب بله، اینو باید تغییر بدیم دیگه. و بعد شما غیر از استادی برای تبلیغ در دانشگاه ها، دانشجویان عزیز واقعا تشنه، واقعا منتظر، واقعا گیرا، هیچ مانعی واقعا وجود نداره. بهترین محیط برای تبلیغ در دانشگاه ها هست. مثلا هیچ مانعی، مثلا گزینش پیچیده ای هم نمیخواد. یا شما مقاله ای بنویسید، یا شما آخه ببینید یه مشکل بزرگ اینه، شما تکی هم یه حرف خوب بری بزنی میگه خب شما اینو میگی، بقیه که اینو نمیگن. مثلا این نیازه که آقا با هم پرواز کنیم، مثل اون دامی که رو زمین بود، اون پرنده توقی به بقیه گفت آقا همه باید با هم پر بزنیم تا این دام رو بلند کنیم. داستان اینه. ما الان فکر میکنم برای این دوره هم جمع شدیم. خب حالا این ببینیم این چقدر فرمایش حضرت امام در سیره تبلیغی اصیل دین موجوده. بنده خدمت شما به عنوان یک طلبه کوچکتر عرض میکنم، اکثر متون دینی ما در قرآن و روایات به همین شیوه ایست که امام اینجا میفرماید برای جذب دانشگاهیان باید استفاده کنید. چیه؟ واقع گرایانه، بیان آثار ولایت اکثرا توضیح داده میشه، بیان آثار دینداری توضیح داده میشه، خود دینداری توصیف میشه، چیزی که ما در حوزه دانشش رو تحصیل نمی کنیم، مگر کسی ذوقی بره خودش کار بکنه. وقتی ذوقی هم کار کرد، بعضی درست در میاد، بعضی درست در نمیاد دیگه. اینها نیاز به دانش داره. خب امام رضوان الله تعالی علیه باز جمله دیگری دارد، میفرماید میدانید که سلاح تبلیغات برنده تر از کاربرد سلاح در میدان جنگ است. باید از اسلحه تبلیغات آنها بیشتر ترسید. متاسفانه ما در این زمینه ضعیف هستیم. امیدوارم، این جملات امام هست، امیدوارم با هماهنگی و نظم در تبلیغات تمام دسیسه های دشمن خونسا شود. واقعا ما میدونیم این هماهنگی و نظم بین ما نیست انصافا. امام در جمله دیگری میفرماید قدرت تبلیغات ما بسیار ضعیف و ناتوان است. بسیار ضعیف و ناتوان. بله ما در همین شرایط هم دفاع مقدس پشت سر گذاشتیم، همین معنویت موجوده، ولی خب این حرف امام رو هم بهش اعتنا کنیم. و میدانید که امروز جهان روی تبلیغات میچرخد. خب من سراغ برخی از کلمات مقام معظم رهبری برم. یکی از کلمات ایشون در سال 73 اولا شبه نفرمودن، ولی حالا تبلیغات دیگران اثر داره بی اثر نیست، ولی بنده الان دارم عرض میکنم واقعا زمان ما با امام خیلی فرق کرد. بعد از زمان امام کسانی در حد رئیس جمهور تو این کشور
از دموکراسی غربی به عنوان الگو حرف میزدن، الان همونا هم خجالت میکشن اینو بگن، الگویی نیست. برگشت فیلسوف متفکرشون که تا 10 سال پیش میگفت، تا 10 سال پیش میگفت آخر دنیا لیبرال دموکراسی، اخیرا گفت من اشتباه کردم، آخر دنیا لیبرال دموکراسی نیست. اصلا تو همین 10 سال خیلی چیزا تغییر کرده، نیاز به گفتگوی زیاد نداریم ما. واقعا دشمن امروز حرفی برای زدن نداره. من نمیگم بازم دشمن تأثیر نداره، ولی این تأثیر بیشتر در بیکاری ماست، در اون کاری که باید انجام بدیم، نه بیکاری. کسی بیکار نیست. خب سخنی دارن مقام معظم رهبری، میفرمایند واقعا حوزه بسیار غنی است و افراد غنی هم در خود دارد. این همه فضلا و جوانان مستعد در این حوزه هستند، جوانانی که از شدت تلألو استعداد اصلا برق میزنند و وقتی بعضی از آنها به اینجا میآیند آدم از دیدنشان حظ میبرد، اما همینطور عاطل و باطل مانده‌اند و دلشان خوش است به این که در جلسه درس اصول آقای فلان یا حلقه درس فقه آقای بهمان بروند و حداکثر جزوه‌ای بنویسند. این از کار حوزه‌ها. بعد جمله دیگری که من باید قبلش می‌خوندم این بود که ما از همه جهت در حال ضربه خوردنیم، حتی در عالم تبلیغات. این در حالی است که حوزه علمی قم به این عظمت، با این همه جوان مستعد، با این همه روشنفکر و با این همه فاضل میتواند در چنین زمینه‌هایی مؤثر باشد. میدونید دوستان من، ضمن تایید مقام علمی حوزه مشکل کجاست که ما در از نظر تبلیغی در این وضعیت به سر میبریم؟ این رو عرض بکنم، این رو ادعای بنده تلقی بفرمایید، نقد کنید. دوستان من، کار تولید علم مانند تولید مصالح هست، مانند تولید داروست برای بیماری ها. کار تبلیغ کار معاینه بیمار است و نسخه نوشتن، یا کار معماری است که این مصالح را در کجا به کار بگیرد. بنده صریحا عرض می کنم هر استاد مسلم تاریخ اسلامی لزوماً برنامه ریز این نمی تواند باشد که چه مقدار از تاریخ اسلام برای چه سنی درس داده بشود. هر عالم قرآنی لزوماً توانمند در این نیست که در دوره‌های آموزشی 12 سال مدرسه در چه سالی چه آیه قرآنی باید به مخاطب آموزش داده بشود. هر عالم علم کلامی لزوماً برنامه ریز تبلیغ و یا تعلیم نمیتواند باشد که کدام مطلب را بیشتر باید گفت، کدام مطلب را اول باید گفت، کدام مطالب را در کنار هم باید ترکیب کرد. این که ما کدام مطلب را اول بگوییم در آموزش، تعلیم هم جزء تبلیغ ها، وقتی میگیم تبلیغ تعلیم هم جزء بشه، و شما خوبه به گلایه های مقام معظم رهبری در تعلیم دین در آموزش پرورش مراجعه بفرمایید، اینها هم به عهده ماست. حالا کدام عالم دینی است که اصول تبلیغ و تعلیم دین را بداند، درسهاش رو اول تو حوزه باید به من معرفی کنید، من خودم برم بخونم یاد بگیرم، تا بر اون اساس عالمان دینی که تولید محصول کردن، تولید دارو کردن، تولید مصالح کردن، در مقام یک مهندس، در مقام یک معمار، در مقام یک طبیبی که معاینه می کند و نسخه بنویسد، این مصالح را نوبت بگذارد برای نوشتن. آقا یک کسی گچ خوبی تولید کرده، می خواهیم ساختمانی بسازیم، میاره میگه آقا این گچ نمونش در دنیا پیدا نمیشه. آقا الان گچ نباید بیاری، زمین رو گچ میریزی، الان من میخوام اینجا سیمان بریزم، نابود میشه همه چی. تو با گچ مخالفی؟ این محصول ما درجه یکی در جهان، میدونی چه زحمتی که آقا به خدا مخالف نیستیم، اول نیا. این مشکله. مقدار تأکیدی که ما میکنیم، مقدار در واقع تکراری که ما داریم، اینا دانش میخواد یا نمیخواد؟ حالا بگذارید سخنی از مقام معظم رهبری که تصادفاً این کلام رو شاید به گونه دیگری در سال 1376 بهترش رو بیان می‌فرمایند، تبلیغ در دورانی که حاکمیت اسلام نیست یک تفاوت اساسی با تبلیغ در دوران حاکمیت اسلام دارد. در دوران حاکمیت اسلام تبلیغ هر بخشی از دین میتواند درست در جای خود واقع شود، یعنی بیان یک بخش از مجموعه ای که برای اداره زندگی مردم لازم است. یعنی هر چی ما میگیم بخشی از اون مجموعه است. در حالی که وقتی حاکمیت اسلام وجود ندارد این طور نیست. بخش ها از هم جداست، به هم بی ارتباط است و همه مجموعه کامل نیست. فرضاً اگر کسی درباره احکام فقهی در دوره حاکمیت اسلام کار میکند، آن احکام را دو گونه میتواند مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد. یک طور احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، منهای این که این فرد در کجای عالم زندگی میکند. یک وقت هم انسان همین حکم فقهی را به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ از چگونگی اداره یک جامعه بررسی میکند. اینها با هم متفاوت است. حتی در استنباط حکم فقهی هم تفاوت‌هایی به وجود میآید. بذارید اینجا من تو پرانتز یک مطلبی رو عرض بکنم. حضرت آیت الله حقشناس اعلی الله مقامه الشریف به بنده میفرمودند که امام به ایشون فرمودند کسی که طلبه‌ای که تبلیغ میکنه زودتر مجتهد میشه. و بعد ایشون میفرمودند امام منو تبلیغ میکردن، تشویق میکردن برای تبلیغ هفتگی و میگفتن چون تو به کار تبلیغی هم میپردازی کنار درس زودتر مجتهد میشی. خود ایشون فرمودن و امام راست میگفتن من بیشتر از زودتر از بقیه رفقامون مجتهد شدم. من به این سخن از آیت الله حقشناس اضافه کنم مراجع فعلی تبلیغ رو که هر کدوم ید طولایی در تبلیغ داشتن در دوران گذشته میشه مراجعه کرد. بنده میخوام عرض بکنم بی تردید تبلیغ و تبلیغ خصوصا موفق در رسیدن به اجتهاد بسیار مؤثره، ولا عکسه هم نیست، یعنی برعکسش صادقه. میفرماید حتی در استنباط حکم فقهی هم تفاوت‌هایی به وجود میآید، حتی در مسئله طهارت و نجاست، حتی در مسائل شخصی. یک وقت به عنوان جزئی از مجموعه اداره کننده فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح می شود، یک وقت هم نه مجرد از مجموعه اسلام، فقط به عنوان یک حکم که برای یک فرد مطرح است می باشد. ای کاش فضلای روشن بین بنشینند تفاصیل این تفاوت‌ها را برای پژوهشگران خود حوزه‌های علمی تشریح کنند. مسئله اخلاق نیز همین طور است. مثلا راجع به گذشت و صبر حرف می‌زنیم، یک وقت یک مسئله شخصی محض است و به عنوان اخلاق اسلامی و یک دستور اخلاقی و روحی صرفاً فردی یک ارزش مطرح می‌شود. در مقابل مصائب صبر کنیم، این یک طور است. یک وقت هم صبر در سطح جامعه‌ای که با انواع مشکلات و فشارها و موانع و عوائق در کار و راه خود مواجه است مطرح می‌شود. باید افراد در قبال این موانع و این شدائد صبر بورزند. در اینجا صبر یک طور دیگر مطرح می‌شود. حقیقت صبر یک چیز است، چگونگی طرح قضیه مهم است. اساس فرق بین دو گونه تبلیغ که عرض کردیم این است که در دوران حاکمیت اسلام دین عبارت از مجموعه مسائل زندگی است که سیاست هم جزء آن است، اداره حکومت هم جزء آن است، مسائل ارتباطات خارجی و موضع‌گیری‌های مسلمانان در مقابل جناح‌های مختلف دنیا هم جزء آن است، مسائل اقتصادی هم جزء همین مجموعه است، ارتباط اشخاص با یکدیگر و رعایت اخلاق در امور مختلف زندگی هم جزء آن است. دین یک مجموعه است که شامل مسائل شخصی و فردی و مسائل اجتماعی و مسائلی که دست جمعی باید انجام بگیرد، مسائلی که ولو اجتماعی است ولی یکی که افراد می توانند آن را انجام دهند و مسائلی که مربوط به سرنوشت دنیا، سرنوشت آن کشور است می شود. وقتی که می خواهیم تبلیغ کنیم یعنی تبلیغ همه اینها. ببینید این تبلیغ با نوع تبلیغی که ما در گذشته قبل از اقامه حکومت حق و حکومت الهی می کردیم چقدر متفاوت است. الان خب اگه پیش تلویزیون رو باز بکنیم یا یه استاد معارفی بره سر کلاس حرفی رو بزنه که دوره قاجار هم اگه بود همین حرفو میزد و طوری نمیشد، خب معلوم میشه که ما در جای خودمون نیستیم دیگه. میفرماید آن روز کافی بود ما همین موضوعی را که میخواهیم تبلیغ کنیم درست بلد باشیم، آنگاه یک مبلغ خوب میشدیم. امروز اگر جهان یا لااقل جامعه خود را درست نشناسیم هرچه هم که آن موضوع را خوب بلد باشیم نمیتوانیم یک مبلغ خوب باشیم. باید بفهمیم این حرفی که میزنیم به کجا ارتباط پیدا میکند، چه جناحی را در سطح جهان نه در سطح کشور تقویت میکند، چه جناحی را تضعیف میکند. تئوریسین اصلی اسلام سکولار در کشور ما، یا حالا جزئیات نگم، تئوریسین که نمیشه گفت، بیشتر ترجمه میکنه ایشون، ولی سریقش مثلا به اون طرف میکشه، اسلام رو از سیاست جدا میکنه. بعد از دوران اصلاحات میگفت ما اشتباه کردیم، رفتیم سراغ جامعه مدنی و دم از قانون زدیم، باید تو این کشور برای جدا کردن اسلام از سیاست دم از اخلاق بزنیم. پیدا کنید پرتقال فروش را. این چگونه اخلاق گفتنی است که به سکولاریسم منجر می شود. اوشون شهر دادن. آخرین مطلب مقام معظم رهبری رو بگم، زیاد وقت نگیرم، که 1400 فرمودن. یک کلام دیگه هم بعد از این احتمالاً بتونم خدمت شما عرض کنم. مطلب آخر هم مسئله جنگ تبلیغاتی دشمن است. بعد میان میفرمایند که بله، میفرماید که حالا آن محل بحث ما نیست، لکن درباره آن کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارن ما کمکاری داریم. در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم. و مثل اینکه این قسمت از جمله رو نیاوردم که ایشون می‌فرماید در همین سخنرانی می‌فرماید ما در تبلیغات کمن و کیفن ضعیفیم. خب در سخن دیگری این سخنم بگم، در تبلیغ امروز، تبلیغ دین یک رشته علمی است. علوم ارتباطات که امروز در دانشگاه‌های دنیا برای آن کار و تلاش می‌کنن در حقیقت شیوه ارتباطگیری تبلیغی است. ما به طور سنتی روش‌هایی برای ارتباطگیری با مخاطبانمون داریم که روش‌های خوبی هم هست، لیکن به هیچ وجه کافی نیست. نمیخواهم توصیه کنم طلاب بروند یک دوره علوم ارتباطات ببینند، بلکه میخواهم مؤکداً توصیه کنم که کارگردانان اصلی و طراحان حوزه علمیه با توجه به نتایج علوم ارتباطات کارهای خودشان را برنامه‌ریزی کنند و بخشی از مباحثی از این علوم را که مورد نیاز حوزه است به درجات مختلف در اختیار کسانی که به آن احتیاج دارند، به خصوص کسانی که در زمینه تبلیغ برنامه‌ریزی و کار میکنند، بگذارند. خب من یک جنبندی بکنم، جنبندی هم وقتش کمتر شد، هم به اختصار عرض میکنم. الان ما در تبلیغ عرایض خودم رو میگم دیگه، حالا بنده کوچکتر شما واقعا خاکی کف پای شما هم نمیشم و بسیاری از افراد موفق در تبلیغ، بسیاری از علمایی که حالا ممکنه در عرصه تبلیغ نباشن، این عرایض یک گردشگر تبلیغی رو بشنون. بالاخره گردش کردیم تو این فضا، یه برداشتی کردیم. ممکنه شما از بنده احیانا به ذهنتون رسیده باشه سوال بکنید تجربه چی تو چی رو نشون میده. ما 90% نیاز به محتوا داریم در تبلیغ، 10% به فن خطابه و اینجور اموری که جنبه سوری و ذوقی دارن، به صدا و اینجور برنامه ها. مسئله اصلی در محتواست. محتوای خوبی باید تهیه و تولید بشه، با زبان الکن همین منتقل بشه، مؤثر واقع میشه. نکته دوم، موفقیت در قدرت بیان بسیاری از اوقات رهزن است و رهزنی آن همینقدر بس که به زیبایی آن قسمی را که از دین اولویت ندارد در جان مخاطب قرار میدهد و موجب یک سکولاریسم پنهان در جامعه میشود. رضا گاهی از اوقات از توانمندی تبلیغی برای کسانی که در محتوا به تحریزی کامل و صحیح نپرداختن آدم میترسه و اینا کم کار الان خراب نمی کنن. نکته بعدی، در ارزیابی موفقیت تبلیغ ما دچار ضعف‌های اساسی هستیم. همین که یک نفر چند نفر دورش جمع شدن و صرف شهرت هم حتی و صرف وجود برخی از دلائل، برخی از تأثیرات موقت و گذرا دلیل بر موفقیت نمیشه. یه فیلم ها و سریال های تو تلویزیون پخش میشد، مرگ رو خیلی ترسناک نشون میداد. من به تولید کنندگانشون گفتم چرا مرگ رو اینقدر ترسناک نشون میدید؟ گفتش که خب میدونید چقدر به ما زنگ زدن گفتن آقا تأثیر رو ما گذاشت. گفتم خب این تأثیر موقتشه، ولی تأثیر دراز مدتش رو آدم ها سعی میکنن چیزی که ازش میترسن دیگه بهش فکر نکنن. بعد شما کی بهتون گفته عالم برزخ اینجوریه؟ گفت رفتیم انقدر گشتیم توی بیابون وحشتناک فیلم برداری کردیم، کلی هزینه کردیم که مرگ رو بتونیم وحشت عالم برزخ رو وحشتناک نشون بدیم. میگم خب حالا بچه اصولی اصلا کی گفته اصلا مرگ رو آدم باید وحشتناک نشون بده؟ کی اینو گفته؟ یا اثر داره، اثر داره. خب بعد میایم صحبت بکنیم بگیم آقا این روش صحیح نیست، روش دیگری، بالاخره بحث‌های دیگری پیش میاد. در ارزیابی تبلیغ که موفق هست یا موفق نیست، صرفا نمیشه به برخی آثار موقت و گذرانش بسنده کرد. نکته بعدی این که ما نیاز داریم برنامه درسی حوزه رو به گونه ای تنظیم بکنیم که خود به خود مبلغ موفقی در مسیر تحصیل به دست بیاد و تبلیغ جزئی از فرایند طلبگی او قرار بگیره. اگر شیوه درس دادن ادبیات و شیوه درس دادن فقه و اصول و کلام و آنچه که لازم است و لازم نیست باید به گونه ای تنظیم بشه که خود این طلبه خود به خود طلبه مبلغ موفقی بشه، باید این تغییرات رو در اونجا ایجاد بکنیم. نکته بعدی این است که یک مبلغ بیشتر از یک کسی که صرفاً کار فقاهت به معنای خاص میخواد انجام بده به دانش و قدرت استنباط احتیاج داره. قدرت استنباطی که برای استخراج استنباط یک حکم هست و مقدار دانش او کمتره. خواهش میکنم با این حرفایی که ضرب المثل شده توی حوزه مقابله بکنید که حرف بی پایه و بی اساس رو میگن این به درد منبر میخوره. هیچ حرف بی اساسی به درد منبر دیگه نمیخوره. شاید یه زمانی حرف بی خود به درد منبر میخورد، ولی الان حرفی که به درد منبر میخوره جوانبش باید سنجیده بشه و علمیتش باید دیده بشه بیش از آن چیزی که به درد افتا میخوره. چجوری آدم اینو بگه؟ نکته بعدی این که یعنی باید اینو ما تحول ایجاد بکنیم. ما مثلا یه طلبه موفق نیست در فقه و اصول، میگن خب تو رو دنبال تبلیغ، بعد چه بلایی سر دین مردم میاره ایشون؟ بله ممکنه یه طلبه‌ای بگه که من ذوقم نمیکشه به فقه به معنی خاص بپردازم. خب آفرین، تو شاید ذهنت و ذوقت بکشه به فقه به معنی عام بپردازی و بری یک اسلام شناس بشی. یک فقیه وقتی میخواد یک فتوا بده معمولا زیاد نیازی به اسلام شدن، اسلام شناس شدن ندارد. حضرت امام فرمود که فقیه که لزوما اسلام شناس نیست. من البته یه جوری این تعبیر رو به کار بردم از کلمات تند حضرت امام که یه وقت در فضای عمومی بد نباشه، ولی یک مبلغ قطعا باید اسلام شناس باشه. مبلغ اسلام شناس نباشه اون چیزی که باید از آب در نمیاره. و باید این غربت یعنی کم ارزش بودن تبلیغ در حوزه از بین بره. نکته بعدی این که ما باید مبلغین رو پیشنهاد کنیم، توصیه کنیم، خودمون تلاش بکنیم یک جامعیت علمی داشته باشن، اشرافی به کل قرآن، به بسیاری از روایات لااقل، به ابواب مختلف معارف دینی. این اشراف خیلی مهمه، به حدی که اگر کسی درجه تبلیغی مثلا 1 یا 2 یا 3 یا 4 نمیدونم، من درجه بندی هم که نشده الان به هیچ وجه، خواست درجه ای بگیرد بگن چقدر خونده که به این درجه رسیده، از چه کتابهای اطلاع داره، چه سرکی کشیده به شاخه های مختلف علوم. تبلیغ رو باید بهش احترام گذاشت از نظر دانشی. نکته بعدی این که بعد از اینکه دانش لازم برای تبلیغ جمع آوری شد از علوم و معارف دینی، اصول تبلیغات، همون چیزی که از آقا فرمودن، ما به چه اصولی در تبلیغات و ارتباطات نیاز داریم؟ من از عموم دوستان طلبه میپرسم این سرود سلام فرمانده چرا موفق شد اینقدر؟ خب خلوص و عنایت حضرت که در این تردیدی نیست، ولی خب عنایت حضرت هم بخواد به یک جمعی به یک کاری تعلق بگیره، گاهی اسبابش رو جور میکنه. درسته؟ اول الله یجعل الامور الا به اسبابها. خب این دوستان یک سرود دیگری هم خونده بودن، در شهر خودشون هم این قوغا رو به پا نکرد که این سرود در جهان. چرا؟ چه تفاوتی کرد؟ اون سرود قبلی هم از سردار سلیمانی عزیز صحبت کردن، از شهدا، شهدا که میدونید چقدر موثره، حماسه، کاملا حماسی بود اون سرود، آهنگش هم شبیه همین بود، اجراش هم شبیه همین بود. حتما شما بزرگواران این دو سرود رو ببینید، سرود قبلی این گروه و این سرود رو. حالا این سرود دیگه جلوشو کسی نمیتونه بگیره. خب فرقش چیه؟ از نظر تبلیغی دیگه ما مبلغیم دیگه. شاید فرقش در این باشه، در روانشناسی رشد من نمیخوام یک دانشی رو اینجا تبلیغ بکنم. نوجوانان از نظر سن رشد در یک مقطعی خیلی رسوم نظامی رو علاقمند میشن، رژه و سلام نظامی دادن رو، و فرمانده جو میشن و دستور دوست دارن گوش بکنن و دنبال فرمانده خوب میگردن. به همین دلیل در روایات ما گفتن که از آغاز 7 سالگی چیکار کنید؟ حدوداً ادب با آنها بیاموزید، رعایت آداب براشون خیلی ارزش داره. و اون کلید اساسی برای موفقیت این سلام فرمانده با اون روشی که اجرا میشد به اضافه شد به همه چی، شد اون حلقه وصلی که اضافه نوجوانها پای تلویزیون توجهشون جلب شد. این سلام فرمانده رو شما بردار، بچه‌ها بازی کنن پای تلویزیون، ببین آیا دفعه برمیگردن نگاه بکنن یا نه. این سرود مضامین عاشقانه هم داره، شما برید بررسی کنید نوجوان چقدر به مضامین عاشقانه‌اش توجه داره. عشق یعنی امام زمان، توجه چه بچه‌ای رو جلب میکنه که از بازی دست بکشه به این بیاد؟ او سلام فرمانده بازیشو ول میکنه نگاه میکنه. چی شد؟ این شعر وارد فضا و جهان کودک شد و از اون طریق بزرگترها هم توجهشون جلب شد. خب این اصول رو ما باید بدونیم. اگر این اصول رو بدونیم شاید بتونیم آثار بیشتری تولید بکنیم و در سخنرانی ها و تبلیغ و امور دیگر. نکته دیگر این است که ما اصول تعلیم دین را رها نباید بکنیم. اصول تبلیغ از اصول تعلیم دین جدا نیست. من همین الان سوال میکنم از محضر شریف شما اساتید خودم و هر استادی که در حوزه علمیه هست، برای 12 سال آموزش و پرورش 12 بخش از قرآن، هر آیه قرآنی متناسب سن این بچه ها باید باشه، کدوم قصه رو سال اول بگیم؟ قصه حضرت خضر برای سال چندم مناسبه؟ قصه حضرت نوح، قصه حضرت موسی. با روانشناسی رشد تطبیق بدید با هر علمی که هست، من نمیدونم، به ما بگید. من الان میدونم وزیر محترم آموزش پرورش به شدت مشتاقن که این مطلب رو از شما دریافت کنن، همین کلا قرآن یاد بگیرن، بعد آیات قرآن نسبت به سنین مختلف هیچ تفاوتی ندارن. این اصول رو ما کجا باید یاد بگیریم؟ وقتی بلد نباشیم بالای منبرم نمیتونیم اون رو اجرا کنیم که کار پیچیده تر میشه و همه مخاطبین نشستن. آخرین عرض بنده بعد از این که دانش در واقع تبلیغ رو فرا گرفتیم، بعد از اینکه یک جامعیت علمی دینی پیدا کردیم، نوبت میرسه به زمانشناسی و زمانشناسی که در کلمات رهبری عزیز هم بود. حضرت امام هم فرمود برید سراغ عالم زمانشناس. العالم به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس. کسی عالم زمانش نباشه اشتباهات بهش هجوم میبرن. من الان طلبه مبلغی میخوام باشم، میخوام زمان خودم رو بشناسم، باید چیکار کنم؟ فرمود باید خبر داشته باشی از زمانه خودت، نبض زمان رو بگیری. معاینه کنیم، نسخه بنویسیم. من برای زمانشناسی نیاز به چه آگاهی هایی دارم؟ اونو به من یاد بدید. چه کتاب هایی بخونم زمانشناس میشم؟ نه تاریخ دان، نه جغرافی دان، نه ریاضی دان، نه فقه دان، زمانشناس بشم. بعد که زمانشناس شدیم، شاید اوحدی از اهل فضل به این قدرت زمانشناسی برسن. خب اینها باید یک شورای راهبردی تشکیل بدن، شورای راهبردی محتوای تبلیغ. امروز نوبت چه مفهومی است که بیشتر به آن باید پرداخت؟ یه جایی دعوا شده بود بین دوتا اهل علم، یکیشون میگفت مبارزه با هوای نفس رو باید ترجیح داده، یکی دیگه میگفت حیا، حیا مهمتره، حیا اینو باید تقویت کرد. دعوا به جاهای جالبی میرسید. خب میشه در خیلی از موضوعات غرض رو دنبال کرد، در قالب خیلی از حرفها، در قالب بحث‌های محرمزونی یا محرمی هدف رو دنبال کرد، ولی امروز هدف اصلی چیه؟ ما الان باید رو چی بیشتر تمرکز بکنیم؟ حتی دشمنان ما سر چی تمرکز دارن؟ این راهبردها رو کی تعیین میکنه؟ مگه سلیقه‌ایه؟ این راهبردها رو قبل از هر فصل تبلیغی، نه، دائما برای کسانی که جوشش تبلیغی دارن باید تعیین کرد. و خیلی از اوقات اختلاف نظرهای جدی سر این راهبردها هست، هیچ کس هم نیست داوری کنه. البته الحمدلله در زمان ما سخنان حضرت امام و به ویژه رهبری که عالم زمانشناسی هستند، خیلی میتونه درس آموز و الگو قرار بگیره و اگر ما بهش توجه کنیم، مثلا بیانیه گام دوم چه تغییری در منبرها ایجاد کرده. من آقا بعد از بیانیه گام دوم تصمیم گرفتم این روی کرد رو داشته باشم. ایشون زمانشناس دیگه، الان زمان این است. خب این الان زمان این است، ما الان باید چی بگیم دقیقاً؟ کدوما رو بگیم؟ آقا ما همه مطالب رو، یه بار حضرت آیت الله جوادی آملی رو بنده خدمتشون بودم، ایشون رو دعوت کردم برای چند هزار دانشجو صحبت بکنن، حدود 20 سال 24 5 سال پیش، بله 25 سال پیش بود. ایشون یه نکته جالبی فرمودن، حالا دانشجوها منتظر داشتن گروه گروه می اومدن ایام رحلت حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف بود. ایشون خیلی با اون متانت و تواضعی که دارن فرمودن خب اینجا مسائل علمی هست، زیاد هست، مطالب مختلف، اما شما باید برای ما مسئله بیارید تا ما بدونیم از این مطالب برای کدام مسئله استفاده کنیم. و تصریح میکردن الان شما بگید، الان فرقی براشون نمیکرد یه دانشجو مقابلش نشسته یه طلبه مقابلش نشسته، مسئله چیه الان تو دانشگاه؟ از این طلبه این میخواستم بپرسم مسئله چیه که ما به او بپردازیم، منو چی بگم برای اینا؟ با کمال تواضع و فروتنی و بزرگواری دنبال شناسایی مسائل بودن تا راهبردها تعیین بشه. ان شاء الله اون اتفاق بزرگ در حوزه بیفته که در روند تحصیل تحول در تبلیغ تمهید بشه و هماهنگی مبلغین تحول در تبلیغ رو محقق بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان معنوی نقطه آی آر.